بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، ورحمة الله على عبادكم أجمعين. هر خیلی که بانک ها برسه ناتقسیم میشه، و هم یکی بانک های داخلی، یکی بانک های خارجی. تقسیم هم به لحاظ اینه که از کدام بانک میشه ربا گرفت، از کدام بانک نمیشه ربا گرفت. عرض کردیم که اگر بانکی باشد که مسلمان تأسیس کرده باشد، از اون بانک نمیشه ربا گرفت. اما بانکی باشد که غیر مسلمان، کافر حربی تأسیس کرده باشد، میشه از اون ربا گرفت، اما نمیشه بر اون ربا داد. دلیلش هم روایاتی بود که در باب رسیده بود، و همینطور فتوای اصحاب. این که فتوای اصحاب در کنار روایات مطرح کردیم، چون این روایات متعارض هم داشت، از نظر سندی هم اونطور نبود که انسان به نحوی اطمینان پیدا کند که مقابل ربا که در آیات شریفه با اون شدت و غلظت با اون برخورد کرده بتواند مخصص باشد. لذا فتوای اصحاب رو مطرح کردیم که یه اطمینان ایجاد بکنه نسبت به حکم، که اگر مثلا بانکی بود که کافر حربی متصدی آن هست، مالک آن هست، دولتی که کافر حربیه، ربا گرفتن از اون اشکال نداره، اما ربا دادن مشکله و حرامه. از جمله کسانی که این مسئله رو مطرح کردن، دو سه تا عالم دیگر هم مطرح کنیم و وارد بحث بعدی بشیم. فقط کافر حربی، اما معاهد را و کافر ذمی، کسی که مالش محترمه ربا گرفتن جایز نیست، اما کسی که جان و مالش محترم نیست، اونجا دیگه با رضایت خودش اگر ربا داد به طریق اولا میشه ازش گرفت. وقتی که شما میتونی مالش را اختلاس کنی، سرقت کنی، یا خودش حتی بکشی، مالش اگر با رضایت بدهد به طریق اولا، این با اعتبارم سازگاره. کسی که دشمنی میکنه، اما کسی که با ملت ما معاهده دارد، در هدنه هست، اون نه کفره. اگر معاهده نداشته فهم کافر حربیه دیگه. این کافر ما دو قسم بیشتر نداریم، یا حربی یا غیر حربی. کافر حربی و کافری گفته میشه که الان هم خواهم همون کار بکنیم، که کافر حربی یا با معاهده با ما عهد بسته، پیمان بسته، صلح بسته، یا نبسته. نه، کافر زمین است که تو کشور خود زندگی میکنه، تحت سیطره قانون اسلامه، جزیه میده، تحت قوانین را مراعات میکنه، شرایط جزیه را مراعات میکنه. زرتشتی ها، کلیمی ها، ارمنی ها تو ایران، اینا کافر چی هستن؟ زمی هستن. اینا جان و مالشون هر دو محترمه، از اینا نمیشه ربا داد نه ربا گره. اما غیر اینا که کافر زمی همشن، کافر چی؟ حربی. کافر حربی دو دسته میشن. یه دسته کسانی هستن که مستعمنند یا معاهده با ما دارن. کافری که فرد بگید از آمریکا، از اسرائیل میاد داخل ایران، ما بهش ویزا میدیم، گذرنامه میدیم، اجازه میدیم در داخل ایران تردد بکنند، این کافر حربیه. ولی چیه؟ مستعمن. این جزیه نمیده که کافر ذمی باشد، منتها این مستعمنه. و این اجاره که احد من المشترکین و این استجار احد من المشترکین فاجره حتی یسمع کلام الله. یه همچین کافری را شما اجازه داری که امان بهش بده بیاد تو کشور اسلامی بگردد، به شرط اینکه جاسوسی نکنه و شرایط امان را مراعات کنه. این و کافر حربی که با ما عهد و پیمان بسته است، اینا مال و جانشون حرام و احترام دارد. اما کافری که با ما معاهده ندارد، ولو این که در حال دشمنی هم نباشد، کافر حربی، ولو نداشته باشن کافر حربی هم، این تو تقسیم خب حالا نسبت به الان یه قانون کلی هست که کشورها با هم هر کشوری که در تحت سیطره سازمان ملل اینا با هم در صلح هند الا ماخر است، لذا تمام کشورها میشن چی؟ معاهد. منتها این لازم نیست که حتما یه نوشته ای هم رد و بدل شده باشه. خب خاطر چه کافر معاهد دیگه چرا؟ خب اگر مثل آمریکا اعلان جنگ بکنن اونجا بله، یا ولی یه ما هست عرض کردم که امروز یک چیز صلح ارتکازی بین ملل هست، یعنی هر کسی که اون منشور سازمان ملل را امضا بکنه در دولتی این در اونجا متعهد میشه که من با دولت‌های دیگر سر جنگ نداشته باشم، در صلح باشم. این میشه همون معاهده. به هر حال مثل اینکه شما مجبور حتی مضطر هم بشید به این کار، اگر معاملاتی در حالت اضطرار انجام بدید باطله. شما مضطر شدید به خاطر اینکه فرض بچه‌تون مریضه میخواد ببریدش بیمارستان، خونتون رو بفروشید، ماشینتون رو بفروشید، این اضطرار رضایت به معامله است ولو اینکه در حالت اضطرار انجام داده. در حال یه شرط ارتکازیه که هر کسی که این منشور سازمان ملل را پذیرفت و امضا کرد، یعنی دارد اعلام میکنه به بقیه کشورها که من با شما در صلحم. حالا آمریکا میره زیر پیمانش میزنه، اسرائیل را از اول ما باش در جنگ بودیم و هیچ وقت اعلام نکردیم که این کشور را ما به رسمیت میشناسیم. اینکه ما گفتیم اینو به رسمیت نمیشناسیم یعنی این کشور حربیه، متوجه؟ و آمریکا هم که از اون اول خدا رحمت کنه مرحوم امام را که فرمود این شیطان بزرگ است، این عدو به مملکت ایرانه. اما نسبت به فرانسه، فرانسه تا زمانی که به نحو ضدیتش با ما این باشه که به نحوی نباشد که با ما درگیر بشه، در اون صورت نمیتونیم ما او را کافر حربی بشماریم، اونم شان کافر چه زمی. حالا تازه یک نکته هم دیگه هم هست و اونم اینه که ممکنه دولت ها با ما درگیر باشن ولی ملت ها ما را بخواند، آیا واقعا اینجا همینم میتونیم کافر حربی شمرد یا نه؟ این مسئله خودش جا داره که روش کار بشه. یکی چند تا مسئله هست که واقعا باید روی اینا کار بشه. مثلا از نمونه اینا مرتد فطری، شما میگوید که بچه ای که بالغ بشه پدر و مادرش مسلمان بودن در حال که نطفهش منعقد شده، مثلا بچه های خودمون، حالا وقتی که حد بلوغ رسید این اومد و گفت من خدا را عیاذ بالله خدا را قبول ندارم، یا مثلا آیه حجاب را قبول ندارم، مثلا شما بلافاصله حکم کنید به ارتداد فطری، آیا واقعا میشه این بچه را کش؟ اینی که هنوز هیچی برش تبیین نشده، توضیح داده نشده، حال به سند جفگیر شده، مثلا تو دانشگاه یه مش کمونیست هستم، یه بچه های کمونیست میشن، توده این میشن، میشه واقعا در به عنوان مرتد فطری اعدامشون کرد؟ بگم اینا اصلا تبیین برش نشده. خدا رحمت کنه آقای فاضل لنکرانی رو، فهمون این مسائل محل تأمله که به صرف این که بچه مثلا دختر بچه 9 سالش شده، حالا اگر این اومده کلمه ارتدادی برزاهم بگو مرتد فطری و این اگر دختر است مثلا بندازمش به زندان و وقتای نماز بزنیمش همچنش بکنیم، خیلی اصلا چیز حالش نه، برش تبیین نشده آثار ده. بعض از مطالب هست که با خود علما هم حل نشده و اگر یکی اومد مطرح کرد و میگم تو مرتد شدی، ولی با خود علما مسئله اختلافی حل نشده است، نمیتونن پاسخ شده. لذا این مهمه مثل کافر حربی و امثال این که مرتد فطری و اینها، اینا باید بحث جدیدی روش بشه، با یک فکر بازی و اینا فکر کرد، ادله را دید، آیا واقعا میشه همچین؟ ما بینیم مثلا اون ابن مقفر ابن عبل عوجاست، ما بین مسلمان ها میرند و میاند و کسی همونه را اعدام نمی کند، حتی میاد تو مسجد الحرام با امام صادق علیه السلام درگیر میشه، البته درگیر مباحثه ای نه، تو حلقه های مسلمان ها میمدن، تو مسجد مسلمان ها میمدن حرف میدن، کسی هم اینا را اعدام نکرد، حتی امام حکم اعدامشون را ندادن، با اینکه اینا شبهه خود حکومت هم ندار. خب همین که من واقعا
مشکوک بود به همه که ایشون این دهلیه،
خب چرا ائمه یه مورد نگفتن اینو بکشیدش؟
خب
نمیخوام یه خیلی راحت ما میگیریم کشتن انسان را، نباید به این راحتی هم کشتن انسان را، باید یه بار دیگه مراجعه بشه به ادله، به روایات. آقایان توی زمانی بودن حکومت دستشون نبود و مردم سر کار نداشتن، ولی واقعا حالا خیلی ها سر همین مسئله بنزین چه شما هم شنیده باشید حرفای زدن به خدای که اگر هر که به خیلی طبق قاعده ای که آقایون دارن و حق کنه به ارتداد فطریشون. نه دارم واقعا چه اینه، چه خدایی هست، چه اسلامیه، چه اسلامیه، وقتی میگه چه اسلامیه یعنی خب دارد قوانین اسلام رو برد اگه یه یا الفاظ که اون مشکل شیخ نیست که خب های نه شده نه ما درسش هم دادیم سالیان سال 20 سال درسش دادیم از کم با وقتی که اینا رو ما میخوندیم و درسش هم میدادیم هنوز حکومت دست ما آخونده نیفتاده. سنی خب 1400 سال حکومت داره، اونا تبیین کردن و به این نحوی که ما میگیم اونا قائل نیستن. یکی از مشکلاتی که شما باید دوباره روی این بحث بشه، آیا انسان واقعا نجس میتونه باشه یا نه؟ شما میگید بگو کافر مطلقا نجسه، خب واقعا میتونه این تنفیر از دین ایجاد نمی کنه؟ طلبه یه بدبخت هندی به من میگه که آقا ما سوار اتوبوس میشیم، خب اونجا شرجیه دیگه، این صندلی ها قبلش یه هندو نشسته خیسه، من بخوام نشینم چطور؟ بخوام بشینم دست میگیرم به میله، بخوام وایستم باید دست بگیرم به این میله، بعد همشون خیسه، عرقش میرزه با من، دست میده با من چه کار کنم؟ من دائم باید لباس عوض کنم. خب ما میگم بگم که انسان نجسه، سنی برش حل میگید انسان نجس که نیست، اصلا اونا انسان رو نجس نمیدونم، هیچ نه مرتد نه کافر، هر نوع انسانی که باشه میگه نجسه. ولی حالا ما یه چند تا روایاتی داریم که از این روایات میخوان آقایون استفاده کنن، آقای مکارم حفظه الله شو قائل به نجاست انسان نیست، شو قائل به طهارت انسان، آیون بعضی هاشو از زمان مرحوم آقای حکیم رحمه الله که ترس و گذاشت کنار قائل شد به طهارت اهل کتاب، ایشون هم همین هست، یعنی این سوزا تابو را آقای حکیم شکست. خب این اگر ما یه مقدارم پیش بریم، حالا آقای مکارم حفظه الله تو رساله اولی که اومد بیرون اینا توش چیز کرده بود، ایشون نوشته بود انسان طاهره، منطقه از سر صدا و پا شده و هنوز مرجعیت ایشون تثبیت نشده بود، سر صدای بعدی هم به پا شده، شما یادتون نمید، ولی ایشون اون رساله چاپ بعدش احتیاط واجب کرد نجاست انسان را، ولی تو درس و بحثش انسان پاک، یعنی باید با یک نظر جدید ما نگاه کنیم به آیات روایات، وقتی که اون زمان این بزرگوار رو فرمودم، خب نه بر زمان خودشون خوب بود،
اون بود.
پس باید آهان، پس نه همه حکمته، نه اینکه ما بیام قائل به نجاستش بشه. پس باید قبول کردید، نه هم قبول کردید که قبوله، قبول کرد که باید یه تجدید نظر روش نه از اینا خیلی داره. شما ببینید نزدیک 1,200,000,000 جمعیت هنده، بالای 300 میلیونش مسلمانن، با اینا محشورن. یه طلبه جامعه المصطفی که منم خواهم مشکل اینو حل کنم، و همینطور تو پاکستان و و و و و تا آخر. چه تداخلی؟
و از همین نظام همین فتاوا فهمیدید
یا فهمیدید؟ شما قبول ندارید که باید یک تجدید نظر در فتواها بشه؟ حالا خدا خیرتون، ما هم حرفمون هم که کافر حربی هم که آقایون میان دو قسم میکنن، یکی کافر ذمی، یکی کافر حربی. کافر حربی هم میان که اگر در تحت جزیه نباشد کافر حربیه. خب این تو زمان ما دولت ها ممکنه با هم درگیر باشن، اما ملت ها با هم درگیر نیستن. واقعا تحت تبلیغات هم بیچاره ها، مثلا ما باید درگیری ندارن. این باید حالا میشه یه پایان نامه روش نوشت. بعدم شکر بله میشه. این واقعا جا دارد که یک بحثی بشه که ماهیت کافر حربی به عنوان یک رساله، خصوصا به درد سیاسی هم میخورد، فکر سیاسی ها. ماهیت کافر حربی از دیدگاه فریقین، نه فقط از دیدگاه چی باشه، وقت طهارت و نجاست یا احکام، ماهیت و احکام کافر حربی. این میشه یک رساله صفحه چهار. شاید اینجوری پیش بریم که به احکام جدیدی دست پیدا بکنیم که از اون گردونه اجماعها بیام بیرون، اجماعهایی که معلوم نیست اصل اساسش از چه بوده. وقتی من این فتوا دادم، پس دیگران هم که در حد من یا پایین تر از من هستن اون هم همین فتوا دادن، مسئله میشه چی؟ اجماعی. که خب مرحوم شیخ میگه، مرحوم محقق میگه، یه روایت من میدن، گفتن خب هر کی روایت نمیدونم همین فتوا رو داد، پس مسئله چیه؟ اجماعی. این اجماع هیچ وقت ما رو نباید زمین گیر بکنه که در یک مسئله وارد بشیم بگم مسئله اجماعی است. از ترس اجماع ما هم همونو بگم که مشهور گفتن، بعدم استدلال مهم باشد که اگر مشهور رو بردن به جهنم، خب جای خوبیه جهنم، ما میریم جهنم. ای شیخ انصاری بردن جهنم، پس جهنم جای خوبیه که شیخ توش بشه، ما میریم جهنم. این نیست، باید نگاه کنیم به نیاز زمان و یک تجدید نظر. بالاخره حالا بگذاریم،
حرب هم الان مصادیق مختلف پیدا کرده، مثلا حرب نظامی بود، الان مصادیقش توی حرب ارتباطی و جنگ سخت و جنگ نرم و
اینا باید تو اون رساله چیست اینا بحث بشه از جوانبش که کافر حربی یعنی فقط حرب رویارویی و جنگیدن، یا حرب اقتصادی که مثلا هست محاصره اقتصادی میکنن، تحریم میکنن و فشار میارن از هر جهت. اینا به هر حال میگم یک رساله خوبی میشه برای اینکه یه طلبه خوشقلمی مثل آقای ایمانی شروع کنه به نوشتن این مسئله به عنوان یک رساله. ما هم پشتش هم میگه خوش تایپه؟ نه حالا قلمش هم من ندیدم، ولی شاید خوش قلم باشه، داره حسودی که نمی کنی. خب ایشون همون موارد مرحوم صاحب ریاض هم میفرماید که ربا بین والد و ولد نیست، بین زوج و زوجه نیست، و بین مملوکی که مختصه، یعنی مالکش خود شما هست، نه مملوکی که مشترکه، دو دنگش مال شماست، دو دنگش مال دیگری، دو دنگش مال. خب دلیلمون چی است؟ به خاطرمون روایت که داریم بین مملوک و مالک اینجا ربا نیست، البته مملوک مختص، و همینطور بین مسلم و حربی در این مسئله اختلافیشون نیست. میگه فقط اسکافیه که مخالفت کرده با ما و گفته که والد میتوند از ولد بگیره، ولی از ولد نمیتوند، والد میتونه از ولد بگیره ولی ولد از والد نمیتونه ربا بگیره. تازه این که گفتیم والدم میتونه از ولد بگیره به شرط این که ان لا یکون للولد وارثون ولا علیه دینون، اگر ولد وارث داشته باشد پدر نمیتونه ازش ربا بگیره، و همینطور اگر ولد بدهکار باشد پدر نمیتونه از او ربا بگیره. این شرایطی است، دلیلی نداره، چون که مرحوم اسکافی فرموده دلیلی نداره و اجماع هم برخلاف بشه. ظاهرن غیر مرحوم اسکافی همه قائلن که طرفینیه، میتوند پدر بگیرد میتوند پسر بگیرد، این شرایط هم نیست. در انتصال و قانیه گفته و غیر همه مطلقا، که در انتصال و قانیه بذاریم میده غیر هما رو میتونه برگردونه به چه؟ والد و ولد، یعنی در غیر والد و ولد اون سه چهار مورد دیگر هم مسئله اجماعی، میتوانند از هم دیگر بدهند و بگیرند. و غیره و فی السرائر و غیره فی الاخیر خاصتا مصرحون، در سرائر و غیر سرائر، در غیر اخیر، اخیر ما مسلم و حربی بود، در غیر اخیر اجماع صریح دارد، بل هو الحجه فی جمیع ذلک، مثل مرحوم صاحب ریاض که به اجماع خیلی اعتنا میکنه، میگن اجماع حجت در هر چهار مورد. خب علاوه بر این روایاتی داریم که این روایت از نظر سندی مشکل داره، چون این روایات یکیش مال عمرو بن جمعه بود، یکم مرسله صدوق بود که همون روایت عمرو بن جمعه بود که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا. این روایت از نظر سندی واقعا مشکل داره و اکثرش، حالا یکیش ظاهرا بد نبود که ایشون فرمود با عمل طایفه هم این جبران میشد، ولی در مقابل ما عامه کلن ربا را جایز نمیدونند تو روایاتشون ها، اما در عمل همانطور که یادتون باشه دیدیم ابو حنیفه ربا را جایز میدوند ولی شافعی جایز نمیدونه. روایت صحیحی داشتیم این بود که ان رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، یه آقایی به عبدش 10 درهم میداد که بره کار کنه به شرط اینکه عبد هر ماه 10 درهم به او برگردونه، یعنی 10 درهم برو باش کار بکن، هر چی در آورده 10 درهمشو به من بده، این سرمایه بهش داده. ای حل ذالک، حلال ما 10 درهم به عبد بدم و بعد از او بخوام که هر ماه 10 درهم بدهد، وقت از سال ما 10 درهم دادیم 110 درهم اضافه گرفتیم. قال لا بأس به، اشکال نداره، این میشه روایت به هم کنی بر مضاربه، منطقه چون که در مضاربه باید مقدار مشخص نباشد به عدد، باید به نسبت باشد، از این هر هم کردن بر چی؟ ربا. شما اگر مثلا 100 میلیون تومان بدید به طرف که ما 1 میلیون تومان به شما بدهد میشه چی؟ ربا. اما اگر بدید که 1/10 منفعتشو بده، اون 1/10 منفعت هم همون 1 میلیون میشه دا. اما الکلام یحل و یحرم، کلام حلال میکنه حرام میکنه. اونجا اگر شما به این نحو که مشخص کنید مقدار را میشه ربا، اگر مشخص نکنید مقدار را و به نسبت باشد میشه چی؟ مضارب. او حلال، این یکی چیه؟ حرام. و فی الخبرین، دو تا خبران دیگه هم داریم که لیسه بین بله عرض کردم که ممکن بود هم کنیم بر مضاربه به شرط این که علا کل شهر عشر دراهم رو نداشت، ولی این خودش قرینه است برای اینکه اینجا بحث ربا. در خبرین داریم دو تا روایت داریم که لیس بین الرجل و ولده ولا بینه و بین مملوکه ولا بینه و بین اهله ربا، که توی این بحث کافر حربی نیمده، ولی دو تا روایته. یه خبر دیگر هم داشتیم که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، ناخذ منهم الف درهم به درهم ناخذ منهم ولا نعطیهم، که این روایت هم خب خوندیم بارها و از نظر سندی چیه مشکل داره. از این روایت هم همونطور که مشهور فرمودن استفاده میشه، گرفتن ربا از طرف مسلمان اشکال نداره، اما دادن ربا به او چیه؟ حرامه. آیه صاحب ریاض که دقیقه میگه که اکثر اینو گفتن، ظاهر سرائر و صریح خلاف شیخ طوسی که این مسئله چیه؟ اجماعیه. پس این روایت را به برکت این که اجماع ادعا شده یا مشهور قائل بر این مطلب هستن، و از طرف دیگر عرض کردیم که شما میخواد عمومات کتابی رو با اون غلظت و شدت تخصیص بزنید، باید دلیل باشه جوندار مقابلش باشد، ازا میفرماد که اختصار کنیم بر همین مقداری که خلاف قاعده است که روایت میگه که گرفتن اشکال نداره، دادن اشکال دارد. منطقه چه کنیم که مرحوم شیخ در نهایه و جماعتی اومدن گفتن که جایز طرفینیه، همانطور که تو اون سه تا طرفینیه بین والد و ولد، بین زوج و زوجه و بین عبد و مملوک طرفینیه، خواهی یکم طرفینی باشه، در اونجا جاده دو طرفیه، اینجا چه تو یک طرفی شده. خب آیه صاحب ریان فرما که این قول شیخ با وجوده که همین روایت رو نقل میکنه این قولش ضعیفه، دیگران هم که متابعت کردن از شیخ تقلیده دیگه، این هم ضعیفه. وقتی روایت میفرما بین ما و اهل حرب من ربا نیست، ما میگیریم ولی نمیدیم، شما مستندتون اینه، با همین هم میخواد کتاب رو تخصیص بزن، حق ندارد از مورد روایت تعدی کن. صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اون روایت فقه رضوی رو مطرح میکند. فقه رضوی رو همونطور که مستحضر هستید منصوب به امام علی ابن موسی رضا دانستم، ولی از ظاهر این کتاب استفاده میشه که این مال پدر مرحوم صدوقه، چون مرحوم صدوق همونه تخلود. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باویه است. وقت تو عرب اینطور هست که گاهی وقت طرف رو به جدش نسبت میدن، مثلا مرحوم صدوق و پدرش هم یعنی ابن باویه، در حالی که محمد بن علی بن حسین بن موسی بن باویه، یعنی چهار تا واسطه میخورد به صدوق تا بشه چی؟ ابن باویه. هم به پدر صدوق یعنی ابن بابویه، هم به خود صدوق. وقت پدر صدوق که علی ابن حسین ابن موسی است، علی ابن موسی هم صداش می زدند. و این کتاب تألیف علی ابن موسی است. اینا فهمن فکرن که علی ابن موسی رضی الله تعالی. این یه احتمال در این کتاب داده میشه. یه فقیهی هم دارن که یه کوچه هست روبروی بیمارستان نکویی، تون کوچه وقتی وارد میشید بهش میگن کوچه حاج حیدر، لبش هم لب مغازه یه دکون نونوایی هست و یه داروخونه بود سابقا رو یادم نیست داروخونه رو پس کنم. وقتی وارد میشی یه 50 متر که داخل میشی دست چپ یه کوچه فرعی میشه، تو این کوچه فرعی که بری یه مقبره هست، یه اتاق هست توش، یه قبری هست نمیدونم قبل علی ابن موسی رضا، یکی از علما بوده اینجا دفن شده. بعضی هم احتمال دادن که این قبر این کتاب من این علی ابن موسی رضا است که در اینجا دفن شده. حالا این که این کتاب کتابی باشد نوشته آقا علی ابن موسر رضا این اثبات شده نیست، به خاطر اینکه اولا بسیاری از مطالبی که تو این کتاب اومده مرحوم صدوق عین اون مطالب را بدون کم و کاست یه پدرم به من نوشت، پدرش یه کتابی داشته به نام شرایع، این شرایع را امهات دین را بر پسر نوشته و بر او فرستاده. حالا خودم کجا بوده که این نوشته و امهات دین را بر او فرستاده. بسیار از مطالبی که تو این کتاب فقه منصوب به علی ابن موسر رضا هست عیناً تو فقیه اومده و در بعضی از جاهاش داره که قال المعصوم، قال الامام، قال الفقیه، که امام علیه السلام تیدیه نمیدید همچه تعبیراتی را داشته باشه و کتاب می نویسه دیگر احتیاج ندارد که تعبیر کنه قال الامام، قال المعصوم یا روی عنهم علیهم السلام. اینا همه قرینه است که این یک کتابی است که البته متنش میخوره به این که سند روایات رو حذف کرده و اینجوری. این در زمان شیخ طوسی این رایج بوده که فتاواشون متن روایات بوده. مقنع صدوق رو ببینید، هدایه صدوق رو ببینید، حتی وسیله ابن حمزه رو ببینید، مراسم سلال رو ببینید، اینا یه همچه خصوصیتی رو دارن. نظام مثل مرحوم آی بروجردی گفت با اینا باید معامله روایت کرد. آی وحیدم حفظه الله یخی می فرمودن که یه وقتی شورای استفتای اصحاب الحسن اصفهانی برقرار می شد یه مسئله رو نظر می دن. شورا اصحاب الحسن داخل شورا نبوده، اندرونی بوده، بعد که ایشون میاد در نتیجه نظر شورا این شد، میدن دسته آی اصحاب الحسن اصفهانی، ایشون میخونه و قلم رو بر میداره روی این فتوایی که آیون داده بودن خط میزنه و بعد یه فتوای دیگه مثل نظر خودش می نویسه. حالا اینا رو نظر خود ایشون نداده بودن دا. یعنی آقا این خب طبق مبنا خود جور در نمیان، یه میفرما که ابن حمزه در وسیله این طور گفته، یعنی با حرف ابن حمزه در وسیله معامله روایت میکردن. آقای بروجردی هم به این چند کتاب که در زمان خودش هم چاپ شد به نام جوامع فقهیه، این کتاب من خطیه از این کتاب قطوره بزرگ، از این کتاب خشتیه با خیلی هم صفحه داره، که بعد این آقای مرحوم شیخ علی اصغر مروارید اومد چه به نام ینابیع الفقهیه، چی؟ سلسلت و ینابیع الفقهیه، همون را بعد مستقلن یه چاپ جدید بهش کرد. و علاوه تقدیر این کتاب متنش متن روایات، منتها روایت چی؟ مرسل، سند را حذف کرده، متن روایت. آقای صاحب عروه هم فرمود تو این کتاب و آنچه که هست نیست که بین ولد والد و ولد روا نیست، بین زوج و مرأه نیست، بین مولا و عبد نیست، بین مسلم و ذمی. حربی که دیگه مفروغ العنه گفته بین مسلمان و ذمی هم روا نیست. لذا ایشون فرمود که در اصل حکم بحثی نیست، چون قالب این اخبار ولو اینکه ضعیفه شهرت مسلم بر طبقش هست، اجماعات منقول هست و از این روایت هم و امثال این روایت هم استفاده میشه که فرقی در روای قرضی و روای معاملی نیست. شما هم میتونید گندم بد رو بهش بدی، گندم خوب بگیری، اضافه تر هم بگیری، یا یک کیلو گندم بده به کافر حربی ازش دو کیلو بگیری، پنج کیلو بگیری، اشکالی نداره. بعد مسئله بعدیش مطرح میکنه که این که ما گفتیم ربا بین مسلمان و حربی نیست، اینه که میتونی ازش بگیری نه این که بهش بدی، چون روایت اینطور میگفت، جماعت هم به این تصریح کردن، ولو این که بعضی ها مطلق گذاشتن و گفتن طرفینیه، بلکه ابن براز گفته جواز الامرین، هم میتونی بدی هم میتونی بگیری مثل بقیه، بعد هم نداره که بیام خبر را. این حرفایی که ابن برازه. واسه هم نداره چه روایت رو بیام تخصیص بدن به این که گرفتن اشکال نداره ولی دادن اشکال داره. مقتضای اطلاق این خبر که میگه بین مسلمان و ذمی، یا اون روایتی که بین مسلمان و حربی عرض بر این که روانیست، مقتضاش اینه که طرفینیه. از این طرف این حرف ابن برازه. حالا خب حرف ابن برازه یادتون باشد مخالف روایتی بود که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرده بود. روایتی که ما داریم نیست که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا. خب این اصلاح دارد، هم ربا را در دارالاسلام میشه ازش گرفت، هم در دارالکفر میشه گرفت. آیه حرف کیه؟ صاحب عروه. اینجا یه شبهه تو ذهن میاد که اگر کافر حربی اومد در داخل سرزمین ما و بهش امان دادی، جان و مالش محترم میشه. شما که قانون تو این بود که کسی که جان و مالش محترمه از اشتباه نمیتونیم بگیریم. چرا فرق نگذاشتید بین دار حرب و دار اسلام؟ ایشون فرمان مقتضای اطلاق خبر اینه که فرقی بین آن نیست، نگر این که ببون به امان دادن از کافر حربی بودن خارج نمیشه. دوباره اینم خلاف فتواهاشونه که کافر حربی که بهش امان دادید بهش کن مستعمن امان داده شده. اون شخص که مستعمنه بهش امان داده اید، مالش حلال نیست، جانش حلال نیست، چطور میخواد ازش ربا بگیری؟ ایشون فرمود فرقی هم بین معاهد و غیر معاهد هم نیست. من گفتم باید کار بشه آیون یه ملاک اینجا میدن بعضیا به دست، چه این که گفتم از کافر حربی نمیتونه بگیم صاحب مسالک و دیگران سابقا هم خوندیم. علتش اینه که جان و مالش این حلاله، حالا اگر به رضایت خودش مالش بده این به طریق اولا، ولی معاهد اینطور نیست، جان و مالش حلال نیست. همانطور که کافر ذمی هم جان و مالش حلال نیست. ولی اینا میان ما از اطلاق استفاده میکنیم. خود صاحب عروه اینو فرمود، منتها میگه دیگران چیز دیگه گفتند، همونی که من عرض کردم. لکن خص بعضهم الحکمه غیر المعاهد لاحترام ماله و فی انه لا ينافي جواز الاخذ منه بالرضاها. ایشون میگه خب احترام مالش یعنی نمیتونی مالش همین طوری ببری یا مفت ببری، اما به رضایت که میتونی ازش بگیری، اگر به شما هبه کرد نمیتونی بگیری. خب حالا ربا و خودش اضافه میخواد بده، این حالا میشه پذیرف یا نه نمیدونم. و با این میگه ما بین اون روایت که فرمولده ای سن بین نا و بین اهل حرب نا ربا و بین خبر زراره و محمد ابن مسلم و یاد بود این بود که فرمود بین ما و مشرکین ربا هست، نمیشه داد نمیشه گرفت. یه که خب اون میگه که ربا هست، این میگه این مورد ربا نیست. یه هم حمل متفق مقید کنیم که ربا دادن به اونها حرامه اما ربا گرفتن اشکال نداره. یا هم کنیم این تعبیر که ایشون میکنه که اونی که میگه ربا نیست هم کنیم در معاهد، بر غیر معاهد کافری که با ما در جنگه و ثانی بر معاهد، مطمئن میگه اینم شاهدی نداره که ما بخواهم یه همچین جمعی را داشته باشیم. پس بهتر اینست که بگم قدر متیقن، حالا تو شک افتادیم، پس که تو شک افتادیم بگم قدر متیقنش اینست که کافری که غیر معاهده اشکال نداره، به خاطر اینکه بین این دو تا دست خبر معارضه. نتیجه همون میشه که ما عرض کردیم که کافر حربی که با ما درگیر باشد اما کافر که معاهد باشد این ربا نمیشه ازش گرفت. بعد مسئله بعدی هم داره، در مشهور ثبوت ربا بین المسلم و ذمی، مشهور اینه که ربا بین مسلمان و ذمی هست. دل عمومات یه مشهور میگه در حال که ما حرفایی رو که مطرح کردیم ایادتون باشد همچه شهرتی درش نبود، همه کافر حربی رو گفته بودن، بعد یا کافر ذمی رو. این شهرت از کجا اومده من به جایی نرسیدم، حالا شما فکر کنید روش. آیا واقعا این مشهور که مصاحب تشمنت العروت الاسقام یدا مرحوم سید یزدی یه مشهور اینه که نه معذرت خب من خلق کردم مشهور درست میگه ایشون مشهور از کم یه لحظه من خلق کردم ربا بین مسلمان و ذمی موجود عمومات آیه شریفه روایاتی که رسیده و اون روایتی که خود ایشون این مسئله 55 اینجا این مسئله چند بود؟ بله حال صاحب العروه قبل از اینکه مسئله 54 رو مطرح کنه این عبارتشه روایت رو که مطرح میکنه روایت ذمیه و اینجا فقط به طور کلی مطرح کرده که ظاهرش اینه که بین مسلمان و ذمی ربا نیست اما بعد که توضیح میده توی این مسئله 55 خب یه نه بین ذمی و مسلمان ربا هست دلیلش هم عموماته اون روایت فقه الرضا هم که مطرح کردیم ضعیفه جابری هم نداره چون مشهور خلافش فتوا دادن و انجماعت انه کل حربی نه مسئله قبل‌تر قبل از اینکه وارد مسئله 54 بشه روایت فقه الرضا رو آورده که بین مسلم و ذمی ربا نیست یعنی این روایت خلاف مشهوره مشهور ازش اعراض کردن ولی بعضی هم اومدن گفتن که چی جماعت هم که ذمی هم مثل حربیه گرفتن اشکال نداره ولی احوط همونه که مشهور میگن آخرین کلام مال محقق خونساری رضوان الله تعالی علیه حضور احمد خونساری ایشون فرمود ید الله علی جواز الاخذ من الحربی و عدم اعطائهی النبوی المذکور والمشهور ثبوت الربا بین المسلم و الذمی للعمومات و ضعف روایت النافیه الله خب حرفای خوبی دیگران هم بود ولی چرا حرف ایشون رو مطرح کردیم اولا که ایشون کتابش استدلالیه ثانیا حالا نمیدونم مراجعه کردید شما که یادتون نمیاد یه وقتی مرحوم آقای قدیری اشا حسن قدیری مسئله شطرنج رو مطرح کرد و خلاصه یه نامه ای نوشت به امام که چرا شما شطرنج خلاصه یه چیزایی شنیدیم بود شطرنج اشکال نداره این امام مفصل به ایشون جواب داد و اینکه جزء دفتر استفتای ایشون که از آقایون ایشون بود و امام اونجا استدلال میکنن به حرف مرحوم آقای خونساری در همین کتاب جامع المدارک یعنی امام رضوان الله تعالی علیه با اون عظمتش در اصل احمد خونساری ارزش دارد یعنی آقای اصل احمد خونساری با اون زهد و تقوایش این هم این فتوا را داده خودش میگه لذا این بیانگر عظمت ایشون و دقت نظر مرحوم اصل احمد و تقوا و زهد بشه حالا ایشون هم یکی از حربی اشکال نداره ولی بل مشهور ثبوت و ربا بین المسلم و الذمی مشهور اینه که از ذمی نمیشه گرفت دلیلش هم عمومات و اون روایتی که نفی کرده گفته میشه گرفت اون ضعیف خب نتیجه که ما گرفتیم اینه که آقا بانکیش متعلق به شخص کافر حربی باشد یا دولت کافر حربی باشد از اشتباه میشه گرفته و صدق کند کافر حربی که دیگه این وظیفه آقای ایمانی شد که اینو بحث کنه ببینیم به کجا منتهی میشه اما بین فرق هم بین بانک دولتی و شخصی نیست حالا اگر شک کردیم که واقعا این بانک صدق میکند برش بانک حربی مقتضای اصل اینه که مراجعه کنید به عمومات ربا که حرمت آن هست حالا میرسیم بهش تو این جهت ما وارد شدیم به این بحثا که اصلا این از بانک بانک های ایران اول مشکل خودمون داخلی حل کنیم تا بعد بریم به مشکل خارج از بانک های داخلی میشه وام گرفت یا نه ربا که از بانک های داخلی که نمیشه گرفت از بانک های خارج یا یک کافه عرض کنم به نظر من اینا معاهد هست و از معاهد هم نمیشه گرفت نه از آمریکا میشه جره و اسرائیل به نظر بنده ما اینا معاهدن، ما باید به عمومات وفادار باشیم، به مقداری که تونستیم از این عمومات خارج بشیم کافر است که با ما در حرب باشد. اونی که در معاهده هست ولو به امضا کردن سندی که در سازمان ملل هست که ما اومدیم اونجا متعهد شدیم با هیچ کشوری درگیر نباشیم، احترام بذاریم به مرزهای اونها و در امور داخلی آنها دخالت نکنیم. اونا هم همینطور، ما این معاهده را هر چه امضا کرده طرفینی شده، منتها آمریکا رو ما به پشت درگیریم، همونطور که ملاحظه میکنید اسرائیل هم به رسمیت نشناختیم به عنوان یک کشور که امضای او را اونجا پذیرفته باشه. چرا بود؟ قبلش هم امام از اول انقلاب فرمود اینا با ما در جنگ، یعنی امام تشخیصش این نه، خب اون امام مثل این نه باشون درگیر نشد، یه بستگی داره که حکومت بیادیم با ما درگیره یا نه. اگر دست وزارت خارجه امروزی ما بدید که همه اصلا چی هم یه مسلمان هم، بله سفیر انگلیس هم یه خب این دفعه تذکر دارم، یه دفعه دیگه این کار را میکنه یا نه، دفعه دوبام یه تذکر شدید، یه تذکر ایمیلی بهش میدم مثلا، یا تو چیزمون مینویسیم تویترمون مینویسیم، یا اگر این دولت فخیمه باشد همین است که میگیم.